Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، قبل از اینکه این اپیزود رو بشنوید یه پیشنهاد جالب براتون دارم. اگر محتواهای با موضوع موسیقی رو دنبال میکنید، پیشنهاد میکنم به کانال یوتیوب من یعنی متیا یه سری بزنید. METTIA رو توی یوتیوب سرچ کنید یا از طریق لینک توی همین اپیزود به کانال یوتیوب من وصل بشید. اونجا من براتون از آموزش موسیقی میگم، به گالری های ساز فروشی میرم، به کارگاه های سازسازی میرم، چند تا ویدیو از نوازندگی خودم و دوستام گذاشتم و از همه مهمتر مجموعه ویدیوهای آموزشی اینکه چطور پادکست بسازیم. راستی یادتون نره که اگر از داخل ایران هستید باید فیلتر شکنتون رو روشن کنید. ممنون از حمایت همت. September 18, 1970. روی تخت تو هتل سمرقند تو لندن کنار دوست دخترش مونیکا، این دنیا رو تو سن 27 سالگی و تو اوج شهرت ترک میکنه. خیلی ها میگن خودکشی بوده و خیلی ها میگن بر اثر سوء مصرف الکل و مواد مخدر. توی همون روز اون سر دنیا توی آمریکا، خبر مرگ جیمی هندریکس به گوش پسر 14 ساله‌ای میرسه که داشته تو زمین فوتبال تمرین میکرده. جیمی هندریکس قهرمان زندگیش بود، هرچند این موضوع تا اون موقع باعث نشده بود که گیتار دستش بگیره، ولی اون روز پیش مربی فوتبالش میره و از فوتبال خداحافظی میکنه، برای اینکه یه روزی تبدیل به گیتاریستی مثل جیمی هندریکس بشه. سلام، من مهدی هستم و شما به قسمت 20 پادکست آهنگساز گوش میکنید، زندگی و موسیقی جو ساتریانی. خیلی خوشحالم که یه اپیزود دیگه از آهنگساز رو ضبط میکنم. اواخر خرداد 1400 هستیم و این بار با یک نوازنده و آهنگساز راک، کسی که من خودم بهش میگم یانی راکا. حالا جلوتر بهتون میگم چرا. جو ساتریانی 64 ساله یکی از پرفروشترین های راک اینسترومنتال هست و همچنین معلم خیلی معروف و مشهوریه. معلم خیلی از نوازنده های معروف بندهای مختلف راک و متال بوده تا الان. خیلی هاتون که میشناسیدش الان شاگرداش هم تو ذهنتون اومد. یکی از اهداف من توی این اپیزود اون دسته از شنونده‌های عزیزی هستن که نسبت به موسیقی راک و متال یا خود گیتار الکتریک بیچاره با اون دیستورشن‌ها و صداهای خشن و اینها مشکل دارن و زاویه دارن و امیدوارم که انتهای این اپیزود با موسیقی راک و به خصوص گیتار الکتریک آشتی بکنن و با زاویه های دیگه‌اش آشنا بشن. این اپیزود رو با مرگ جیمی هندریکس شروع کردم، کسی که تأثیر زیادی روی جو ساتریانی گذاشت. تو سن 14 سالگی باعث شد که روند زندگیش رو تغییر بده و تبدیل بشه به این چیزی که الان هست. بنابراین دوست دارم بیشتر با جیمی هندریکس آشنا بشیم. جیمی هندریکس در 27 نوامبر 1942 در سیاتل، واشنگتن به دنیا آمد. توی خانواده فقیری متولد شد و خیلی مورد توجه نبود. وقتی 9 سالش بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند و توی 16 سالگی مادرش را از دست داد. توی دوران مدرسه خیلی از هم مدرسه ها اونو با یه جارو که همش همراش بود به یاد میارن. از اون جارو به جای گیتار استفاده میکرد، یه جورایی ادای گیتار زدن رو در میآورد مثل خیلی از ماها دیگه. توی 14 سالگی اولین گیتارش رو نخرید، پیدا کرد. یه گیتار شکسته که فقط یه دونه سیم داشت و احتمالا مال یه نوجوان همسن خودش بود و اونو شکسته بود انداخته بود دور. قطعا میتونین حدس بزنید که کسی که گیتارش رو از توی آشغالا پیدا میکنه حتما معلم گیتار نداره. جیمی آهنگایی که دوست داشت و از رادیو تلویزیون میشنید و میدید رو سعی میکرد اداشو در بیاره، حتی با همون یه دونه سیم، و واقعا موفق میشد. خیلی از آهنگایی که میشنید و دوست داشت و با همون یه دونه سیم اجرا میکرد. بیشتر دوست داشت آهنگای الویس پریسلی رو اجرا بکنه، ستاره راک اند رول اون زمان، و خیلی از آهنگاش هم زده بود با همون یه دونه سیم. یه سال بعد یه گیتار آکوستیک 5 دلاری میخره و چند وقت بعدش هم پدرش بالاخره راضی میشه اولین گیتار الکتریکو براش بخره، البته بدون آمپلیفایر و همینطوری خالی خالی. اونایی که نمیدونن یه توضیح بدم که گیتار الکتریک نیاز داره که توسط یه کابلی به یک تقویت کننده صدا و یه اسپیکر وصل بشه، صداش واضح شنیده بشه، وگرنه یعنی صدای خیلی کم و نپخته ای میده. مثل خیلی از نوازنده‌های دیگه کارش رو توی گروه‌های محلی و کوچیک با اجرای تو کافه ها و بار شروع کرد. از همون 16-17 سالگی گروه‌های زیادی رو تأسیس کرد و تو گروه‌های زیادی هم اجرا داشت. ولی از سال 67 که اولین آلبوم خودش رو با گروه جیمی اکسپریانس که خودش تأسیس کرده بود تولید کردن و سر و صداشون از انگلستان فراتر رفت و تو اروپا پیچید. استایل گیتار زدنش، مدل گرفتن گیتار دستش، شکل و شمایل و سر و وضع لباس پوشیدنش خیلی اون زمان مورد توجه بود. خیلی از آرتیستای معروف و به نام اون زمان می اومدن تا اجراش رو نزدیک ببینن، چون آوازش رو شنیده بودن از قبل. از سال 67 تا 70 سه تا آلبوم بیرون داد و حسابی اسمش سر زبون افتاده بود. همه مشتاق بودن تو کنسرتاش باشن، به حرکت‌های سریع انگشتاش روی گیتار رو از نزدیک ببینن. Hear my train a-comin'. جیمی هندریکسی که تو خانواده فقیر بزرگ شده بود و موسیقی رو با پیدا کردن گیتار شکسته تو خیابون شروع کرده بود، الان تو سن 27 سالگی تو اوج شهرت بود که خبر مرگش رو توی یک هتل روی یک تخت کنار دوست دخترش اعلام میکنه. خیلی ها میگن خودکشی بوده. بررسی پزشکا هم این بوده که از مصرف الکل زیاد در کنار قرص خواب‌آور وقتی خواب بوده و بیهوش دچار استفراغ شده و همین باعث خفگی شده. جیمی هندریکس به طور گسترده‌ای مصرف کننده الکل و مواد مخدر مثل ماریجوانا یا حتی الستی بوده و مرگ با این مشخصات چیزی عجیبی نباید باشه. اینقدر که نمونه های زیادی از مرگ هنرمنده و افراد مشهور در سن کم و بر اثر اووردوز مواد یا الکل لاغل تو اون سالها به وفور ثبت شده. همونطور که اول اپیزود شنیدید، توی همون روز مرگ جیمی هندریکس بود که خبر مرگش به جو ساتریانی میرسه. جو ساتریانی 14 ساله با شنیدن این خبر فوتبال رو رها میکنه و شروع میکنه به یادگیری گیتار. قبلا توی 9 سالگی چند کلاسی درام سعی کرده بود یاد بگیره ولی اتفاق خاصی نیفتاده بود، ولی این بار مرگ جیمی هندریکس قهرمان زندگیش روش تأثیر میذاره و اونو اول مسیر یک موزیسین حرفه‌ای شدن قرار میده. ده سالش بود که پیش بیلی بایر گیتاریست جاز و لینی تریستانو نوازنده پیانو جاز موسیقی یاد می گرفت. تریستانو به خصوص از لحاظ فنی و تئوری موسیقی و هارمونی خیلی روی ساتریانی تأثیر داشت. خودش هم همون موقع شروع کرده بود به تدریس، یعنی همزمان هم درس می گرفت هم می اومد خونه درس می داد. به کیا؟ خیلی از نوازنده های معروفی که الان شما کاراشون رو می بینید و می شنوید. یکی از معروف‌ترین هنرجوهاش استیو وای بود که همون موقع هم مدرسه ایش بود و از اون کسایی بود که بلافاصله وقتی جو برمیگشت خونه دم در آماده بود با گیتارش تا جو هرچی یاد گرفته بهش یاد بده. این دوتا دوست یا استاد و شاگرد و دوتا همراه تا سالیان سال هنوز هم با هم کار میکنن. هرچند وقت یه بار کنسرت هایی با هم دارن تحت عنوان 3G، یعنی سه تا گیتاره که همیشه جو ساتریانی و استیو وای هستن و یه نفر دیگه به عنوان نوازنده مهمان این کنسرت رو اجرا میکنن. اجرای خیلی باحالی، اگه ندیدید حتما ببینید. برای اینکه با کیفیت تدریس جو ساتریانی هم آشنا بشید، یکی از کارهای استیو وای رو بشنویم که معروف ترین کاراش For the Love of God، اجرای زنده که در یکی از همین کنسرت های 3G در سال 97 اجرا کرد. اینجا دوست دارم یکم در مورد خود ساز گیتار الکتریک صحبت بکنم. سازی که میشه باهاش حرف زد به خاطر مشخصات ویژه صدایی که داره، کاملا مثل یک زبان میشه باهاش برخورد کرد و تمام احساسات و توانایی هایی که توی هر زبانی وجود داره به نظرم چندین برابرش توی ساز گیتار الکتریک وجود داره. همین کش و قوس هایی که میبینید ایجاد میکنه که هم هنر رو در حقیقت تکنیک نوازنده است، هم با کمک تجهیزات الکترونیکی که کمک میکنن صدای گیتار تغییر بکنه و متغیر باشه. بهتر از هر زبان دیگه‌ای در دنیا میتونه احساس شما رو بیان بکنه. فوق‌العاده است این احساس و این همون معجزه موسیقی بی کلامه. شما مثل من میتونید احساس بکنید این زجه ها و فریاد های سازی که دست استیوایه، این زجه های یه انسانه که در مقابل پروردگارش ایستاده و داره ناله میکنه، داره شکایت میکنه. چقدر یه عده میتونن کوته فکر باشن که به همچین صدای آسمونی بگن صدای شیطانی و ساز گیتار الکتریک رو نمادی از شیطان و بدی ها و اینها در نظر بگیرن. واقعا هیچ چیزی جز صدای آسمانی و معنوی توی این آهنگ من نشیدم، حداقل توی این آهنگ نشیدم. این یکی از شاهکارهای راک بی کلام دنیاست. خیلی های دیگه هستن خیلی فراتر از این آهنگ. حالا من صاحب نظر در سبک راک نیستم. از استیو وای بگذریم و برگردیم به استاد و دوستش جو ساتریان. اواخر دهه 70 جو که هنوز 30 سالش نشده بود توی یه گروه که با برادر زنش تشکیل داده بودن به نام اسکوئرز فعالیت میکرد. بیشتر کارهای کاور میکردن، یعنی آهنگای بقیه رو اجرا میکردن. 3 نفرم بیشتر نبودن، گیتار الکتریک و گیتار بیس و درام. تو این مدت همکاری های دیگه ای هم کرده بود. بک وکال خیلی از گروه ها شده بود، موقتا نوازنده مهمان خیلی از بند ها می شد. توی همون سال ها به دعوت گروه The Grey King براشون ساز زد و از درآمد حاصل از این همکاری تونست اولین آلبوم خودش رو تو 30 سالگی منتشر کنه. توی دنیا دو دسته نوازنده وجود داره. یکی اونایی که دوست دارن قطعات معروف دنیا رو اجرا بکنن، یکی پس از دیگری و هی برن سراغ قطعات سخت و شاهکار دیگه. و دسته دوم نوازنده هایی هستن که دوست دارن قطعات شاهکار خلق کنن. و جو هم از دسته دوم نوازنده ها بود. دست از کاور کردن و اجرای هرچند بی نظیر قطعات بقیه کشید و شروع کرد به خلق آثار خودش. اولین آلبومش در سال 1986 درست در 30 سالگی با نام Not of This Earth. در همین هنگ که آلبوم تولید میکرد و آهنگ ضبط میکرد و اجرا میکرد، هنوز هم به تدریس گیتار الکتریک و موسیقی مشغول بود. نوازنده های معروفی رو تربیت کرد که هر کدومشون توی بندهای قولی بعدن اجرا داشتن، مثل دیوید برایسن از کانتین کراوس، کوین کدوگن از ثرد آی بلایند، لری لالند از پریموس و خیلی از نوازنده های بند های معروف دنیا. اما یکیشون که ممکنه همه شما صدای سازش به گوشتون خورده باشه و اسم بندش حتما به گوشتون خورده، حتی اگه متال باز و راک باز هم نباشید، کرک همت از متالیکا.
to that man, my friend and lead guitar player, Mr. Kirk the Ripper Hammett.
حامی این قسمت از پادکست آهنگساز سایت خونیاگر. خونیاگر رسانه یادگیری موسیقی از طریق ویدیوه. ویدیوهایی که از نظر محتوا و ساخت مناسب آموزش از راه دور ساخته شدن. روی صحبتم با اونایی که رفتن به آموزشگاه حضوری به هر دلیلی براشون مقدور نیست یا برای شروع یادگیری یک ساز و انتخاب استاد مناسب وسواس دارن. ویدیوهای آموزشی هم که تا حالا تهیه شده و روی سایت قرار گرفته سازهای زیادی رو شامل میشه، از پیانو و ویالون و گیتار و گیتار الکتریک گرفته تا تار و ستار و دف و کمانچه و عود، حتی به مباحث تئوری موسیقی و سولفژ و هارمونی و ردیف و دستگاه‌های موسیقی ایرانی هم پرداخته شده. همه این عناوینی هم که گفتم توسط بهترین اساتید موسیقی مثل مسعود حبیبی، نادر مشایخی، شاهو عندلیبی، تینوش بهرامی، همایون مجزاده و خیلی از نوازنده ها و اساتید موسیقی ایران تدریس میشه. برای استفاده از این خدمات میتونید به سایت خونیاگر که آدرسش رو توی توضیحات همین اپیزود گذاشتم مراجعه بکنید، ساز مورد علاقتون رو انتخاب بکنید، استاد مورد علاقتون رو انتخاب بکنید، میتونید نظرات هنرجوهای قبلی رو اونجا تماشا بکنید و بعد دوره مورد نظر خودتون رو تهیه کنید. میتونید هم به صورت تک جلسه خریداری بکنید، هم به صورت مجموعه‌ای که خب قیمت بهتری براتون در میاد. هم میتونید دانلود بکنید، هم میتونید با ترافیک نیم‌بها آنلاین تماشا کنید. اگر با کمک خونیاگر تونستید دست به ساز بشید و نوازندگی یک ساز رو شروع بکنید، حتما بعداً برای من ویدیوشو بفرستید. ممنونم از حامی این قسمت پادکست آهنگساز، رسانه یادگیری موسیقی خونیاگر. خیلی هنره که هم بتونی معلم خوبی باشی و شاگردای خوبی به جا بذاری و هم در این حال خودت هم توی دنیای خلق موسیقی و تولید موسیقی و نوازندگی جایگاه ویژه‌ای داشته باشی. جو ساتری یعنی جز اون معدود نوازنده ها و آهنگسازایی که معلم خیلی خوبی هم بوده، چون معلم بودن واقعا کار هر کسی نیست و هر کسی نمیتونه، هرچند دانشش خیلی بالا باشه و توانایی تکنیکش بالا باشه، بتونه انتقال بده این توانایی و تجربه و دانش رو. بریم سراغ آلبوم دوم جو ساتری یعنی Surfing with the Alien. حالا کاور آرت این آلبوم هم ببینید خیلی بیشتر متوجه اسمش میشین. نامگذاری جو ساتری یعنی فوق العاده است، یعنی برای یکی از دلایلی که من میگفتم یانی راکاست به خاطر اینکه اسم گذاریاشون پرفکت، هر دوتاشون اسم آلبوم ها و اسم ترک ها رو دقت بکنید بسیار شبیه به حس و حال خودشونه و این کار بسیار سختی انتخاب اسم برای بهتر آلبوم. این آلبوم و ترک‌های داخلش اقبال زیادی برای جو ساتری یعنی آورد. خیلی از ترک‌های این آلبوم مورد استقبال قرار گرفت، خیلی‌هاش تو سریال‌ها و فیلم‌های اون زمان استفاده می‌شد و این یعنی بیشتر و بیشتر شنیده شدن جو ساتری یعنی. در حالی که کاملا متوجه تکنیک جو هستیم و اینکه چقدر روی سازش مسلطه، وقتی انگشتاش روی گیتار حرکت میکنه احساس میکنی که کار آسونی داره انجام میده و دوست داری تو هم یه گیتار بگیری دستت و سریع امتحان بکنی همین صدا رو در آوردن، که اگر این کار کرده باشید احتمالاً به شدت سرخورده خواهید شد. این یکی از نشونه های ظاهری نوازنده های عالیه که فکر میکنیم کارشون آسونه. بسیار بسیار تکنیک داره توی نوازندگیش، ولی در این حال جزو آهنگسازاییه که به احساسات یک موسیقی خیلی بیشتر از تکنیک اهمیت میده. توی انتخاب اسماش، توی سبکای آهنگاش، توی تمپوی آهنگاش میتونید نگاه بکنید که خیلی علاقمند به سرعت آنچنانی، به اینکه همیشه سرعتی بزنه و تکنیکی بزنه و بگه من سریعترم نیست. و این در حالیه که اصولاً یک جوی بین نوازنده‌های گیتار الکتریک وجود داره که من سریعترم، من سریعترم، من تکنیکی ترم، من خفن‌ترم. و اون بُعد احساسی و ایموشنال موسیقی و تاثیرگذاری و تو قلب شنونده نفوذ کردن از طریق هارمونی، از طریق ملودی های زیبا فراموش میشه، که در مورد جو ساتریانی اینطوری نیست. دو تا از آهنگای این آلبوم رو بشنویم که بسیار بسیار به این چیزایی که گفتم دقت شده. تو این قطعه که نیمه شب نام داره، که قطعه کوتاهی هم هست تو همین آلبوم، از تکنیک تپینگ استفاده شده. سرعت کافی داره تو اون حالت تپینگ اجرا کردن با این سرعت، یکی از چیزاییه که جو ساتریانی خیلی توش خوبه و تخصص داره. اما چیزی که تو این آهنگ خیلی بهش به نظر من اشاره شده، هارمونی هاست و فضایی که ایجاد کرده که مناسبه با همون اسمشه، یعنی میدنایت، نیمه شب. یه ترس و واهمه‌ای وجود داره، در این حال یه آرامشی هم تو بخش ابتدایی و انتهاییش وجود داره. اینه دقیقا منظورم که میگم بیشتر به احساسات اهمیت میده، در حالی که در نهایت تکنیک هم داره اجرا میکنه. یکی دیگه از شاهکارهای این آلبوم، Always With Me, Always With You، همیشه با من، همیشه با تو، توی گام ماژور ساخته شده، ولی اون حالت تیپیکال و کلیشه‌ای همیشگی گام‌های ماژور رو نداره. شما هم مثل من کلماتی که اسم این آهنگ رو توی صداهاش میشنوید، چه به صورت انگلیسیش، چه به صورت فارسیش، چه به معناش، انگار داره همون حرفا رو با همین صداها میگه، بدون استفاده از هر کلمه ای در هر زبانی.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
در سال 89 جو آلبومی رو داره تدارک میبینه که هنوز اسمی نداره، ولی با مرگ پدرش توی همون سال آهنگی رو میسازه به نام پرواز در یک رویای آبی که گفته میشه از مرگ پدرش الهام گرفته شده و آلبوم رو هم به همین نام نامگذاری میکنه. باید بگم خوش به حال جو ساتریانی و کسایی مثل جو ساتریانی که میتونن احساسات عمیق زندگیشون مثل از دست دادن عزیز رو اینطوری با موسیقیشون بیان بکنن. کاملاً با اسم این آهنگ میتونید ارتباط برقرار بکنید. ریتم آهنگ نشان از یک پرواز پرغرور و پر اوجه که داره به سمت رویاهای آبی میره، انگار یک روحی از بدن جدا شده و داره به سمت آسمون میره و از اینکه سبک شده و پرواز میکنه خیلی خوشحاله. باز هم تکنیک و جذابیت‌های هارمونیک و هنری رو در کنار هم می‌بینیم. به رخ کشیدن تکنیک و سرعت جو ساتریانی در کنار آکوردهای زیبایی که اون زیر بستر این همه زیبایی رو فراهم کردن. یکی دیگه از قطعات شاهکار این آلبوم The Forgotten، آخرین ترک این آلبوم، فراموش شده. نمیخوام واقعا حرف اضافه‌ای بزنم در برابر این موسیقی که خودش به اندازه کافی گویاست. فقط همونطوری که قبلا هم گفته بودم، هر کسی از موسیقی بیکلام یک برداشت احساسی میکنه با توجه به حالت و شرایطی که داره. دوست دارم بدونم این صداها تو ذهن شما الان چه کلمه هایی داره. بذارید من بگم، این قسمت‌های آروم آهنگ برای من زمزمه‌های مرد یا زن رها شده و فراموش شده‌ایه که خودش میدونه که کی بوده، چه کارهای بزرگی تو زندگیش کرده، ولی الان هیچ کس یادش نیست که اون کی بوده و الان کجاست. و اینجا شروع میکنه با فریاد از گذشته پرفراز و نشیب خودش گفتن، از اینکه کی بوده و چی کارا کرده، چه سختی هایی کشیده، چه درس هایی گرفته از زندگیش، به چه کسایی کمک کرده، چه جاهایی شکست خورده، چه جاهایی موفق شده، ولی الان تنها و فراموش شده است. میبینید خیلی راحت میشه روی موسیقی بی کلام داستان سرایی کرد، شخصیت درست کرد، فارغ از اینکه آهنگساز هدفش چی بوده و آیا اون هم همچین داستانی تو ذهنش بوده یا نه. و اینی که لذت بخشترین تفریحهای منه توی موسیقی بی کلام. میرسیم به سال 92 و موفق ترین آلبوم جو به لحاظ تجاری، The Extremist. بیشتر ترک های این آلبوم توی رادیو پشت سر هم پخش می شد، تیتراژ خیلی از سریال های معروف آمریکایی اون زمان بود، سکانس های مختلف فیلم های سینمایی ازش استفاده می شد، دیگه همه جوره جو ساتریانی رو می برد بالا. توی سال 93 جو ساتریانی به عنوان جانشین موقت گیتاریست گروه دیپ پرپل دعوت میشه و اون تور تو اون زمان انقدر خوب برگزار میشه که دیپ پرپل ازش میخواد که برای همیشه به این گروه بپیونده، ولی قراردادهای جو ساتریانی بهش این اجازه رو نمیداد. اوایل دهه 20 سالگی جو ساتریانی توی یک مهمونی یک دوست مشترک با خانومی آشنا میشه به اسم روبینا. روبینا ملیت سنگاپوری داشته و تو آمریکا زندگی میکرده. دو سه سالی با هم دوست بودن و در ارتباط تا اینکه در سال 81 قبل از 30 سالگی ازدواج میکنه. برخلاف ذهنیتی که خیلی از آرتیستا درست کردن تو این سالها، الان یعنی در سال 2021 40 سال از زندگی مشترکشون میگذره. اون موقع که با هم ازدواج کردن هنوز جو آلبومی بیرون نداده بود و تو همون آلبوم اول آهنگی میبینید به اسم روبینا. این آلبومی که الان سال 92 آهنگی به اسم روبیناز بلو سکای هپینس. دیگه فکر کنم متوجه شدید که جو چقدر خانواده دوست و عاشقه. حالا که فضا اینقدر عاشقانه است، بذارید من یه ذره نمکشو بیشتر کنم. یکی از گیتارهای جو ساتریانی رو روبینا نقاشی کرده و به خود جو هدیه داده. عکسشو تو اینستاگرام پادکست آهنگساز میذارم حتما. جو و روبینا یک فرزند الان فکر کنم 24-5 ساله‌ای هم دارن به اسم زیزی. البته اسم کاملش زاخاریان زان است، ولی فکر کنم به محض اینکه این اسمو گذاشتن پشیمون شدن و همون زیزی صداش میکنن. زیزی به کارگردانی و بازیگری علاقه‌منده و چند تا فیلم کوتاه و مستند هم تا به حال ساخته. از جمله فیلم‌های مستندی که از پشت صحنه کنسرت‌های 3G و بقیه کنسرت‌های جو ساتریانی بود. این آهنگی هم که میشنوید آهنگی که تو آلبوم کریستال پلنت سال 98 پدرش براش زده. زیزیز سان. اسم آلبوم کریستال پلنت را آوردم. به نظر من از بهترین آلبوم‌های جو ساتریانیه. اگر خواستید با این نوازنده بی‌نظیر و آهنگساز آشنا بشید، به نظرم از این آلبوم شروع کنید. پر از ترک، 15 تا ترک داره و تو همه سبک‌ها هست. ریتم‌های تند، ریتم‌های آروم. آهنگ که میشنوید ترک سوم به نام کریستال پلنت. یه خاطرم از دوران نوجوانیم بگم، این آهنگو میذاشتم تو اتاق خودم، هدفون میذاشتم، بعضی موقعا بدون هدفون صدا بالا و با کیبوردم درام این آهنگو باهاش همراهی میکردم. آخ که چه کیفی میداد. همه ترک های این آلبوم ترک های با انرژی و با حالن، اما یه ترک دیگه ای که دوست دارم تو این اپیزود پخشش بکنم آهنگ تایمه، ترک 14 که یه ریتم خاص و واقعا دلچسبی داره. خیلی خلوت و سنگین شروع میکنه، ولی اونایی که جو ساتریانی رو میشناسن و گوش کردن میدونن که این آرامش قبل از طوفانه. یکی از چیزهای دیگه که توی موسیقی جو برای من خیلی دوست داشتنیه استفاده از این گامای شرقیه و ترکیبشون با موسیقی راک. شاید قبلن هم تو پادکست آهنگساز گفته باشم که من یکی از بزرگترین لذتهای زندگیم اینه که با بقیه بشینم آهنگوش بدم، به خصوص وقتی اونایی که میخوام باشون آهنگوش بدم اون آهنگو تا حالا نشیده باشن. لذت اولیه شنیدن اون آهنگ دوباره به من برمیگرده، انگار حتی اگر 10 سالم اون آهنگو شنیده باشم. الان اگه دارم براتون زیادی آهنگ پخش میکنم دقیقا دلیلش اینه، چون حس خوبی داره بهم میده که اگر شما که این آهنگو نشیدید انگار دارم دوباره با شما میشنوم وقتی دارم ازش صحبت میکنم یا یه جورای آنالیزش میکنم. بعد از چهچهه ها و تحریر های جو تو این آهنگ که خیلی به سبک شرقی اجرا شد حتما متوجه شدید، یه قسمت پایانی آهنگ هم هستش که بر من خیلی جذابه که کلن ریتم آهنگ رو عوض میکنه و دوباره شما رو سورپرایز میکنه. تو اپیزودهای قبل پادکست آهنگساز همیشه در مورد موسیقی‌هایی صحبت می‌کردیم که انسان رو به فکر وامی داره. ولی در مورد جو ساتریانی باید دو گزینه دیگر رو اضافه بکنم. موسیقی جو ساتریانی انسان رو به تفکر، تخیل و تحرک وامی داره. سال 2000 برای همه دنیا سال ویژه‌ای بود. سالی که خیلی ها تغییرات تکنولوژیک و وارد شدن به دنیای مدرن را احساس می‌کردن. وارد شدن به سده جدید. وارد شدن به هزاره جدید. جو ساتریانی هم آلبومی رو داده بود با نام Engines of Creation که اولین تجربه آزمایشیش بود در سبک الکترونیک. مشخصاً این آلبوم با آلبوم‌های دیگه جو ساتریانی خیلی فرق می‌کنه. تجربه‌ای بود که دیگه تکرارش هم نکرد. هرچند آهنگ‌های دیگه‌اش تو آلبوم‌های دیگه هم بی‌بهره از المان‌های الکترونیک نیست، ولی این آلبوم بیش از پیش با المان‌های الکترونیک از جمله افکت‌ها، درام‌های الکترونیک، آرپژ‌های الکترونیک و سینتیسایزرها ادغام شده بود. اما چیزی که تغییر نکرده استفاده حداکثری از تکنیک‌های نوازندگی جو و استفاده از گام‌های شرقی که من عاشقشم. یه ترکی تو این آلبوم وجود داره به اسم آرام و آسان. همین ترکی دارید میشنوید، درست مثل اسم خودش. دوست دارم اینجا یک توضیحاتی اضافه بکنم در مورد ساز گیتار الکتریک برای اون کسایی که شاید خیلی سررشته‌ای توی موسیقی و ساز شناسی ندارن. خود گیتار رو که خب بیشترتون میشناسید، همون گیتاری که تو محافل و مهمونیامون میگیریم، میزنیم، میخونیم باهاش و اینها. گیتار نایلون اسم اصلیشه به خاطر سیمای نایلونیش. گیتار کلاسیک هم بهش میگن به خاطر اینکه خب اولین و ابتدایی ترین نوع گیتاری که وجود داشته که موسیقی کلاسیک اون موقع باش اجرا میکردن همین نوع گیتار نایلون بوده. گیتار برقی هم که خیلیاتون شنیدید که بهتر بگیم گیتار الکتریک، گیتاری نیستش که با برق کار بکنه. گیتاریه که به وسیله تجهیزات الکترونیکی صداش تقویت میشه و میتونیم افکت‌های مختلفی به صداش بدیم. یعنی گیتار الکتریک بدون امپلیفایر، یعنی صدای تقویت کننده بدون اسپیکر، صدای بلندی نداره. چرا؟ چون گیتار نایلون، گیتار آکوستیک، محفظه آکوستیک چوبی براش تهیه شده که صدا تو اون تقویت میشه و میتونیم بدون امپلیفایر و در حد اسپیکر ازش استفاده بکنیم. ولی صدای گیتار الکتریک توسط پیکاپ که یک قطعه الکترونیکیه که ارتعاش سیما رو دریافت میکنه و باید اون انتقال داده بشه به یک تقویت کننده صدا و صدا رو از طریق اسپیکر و آمپلیفایر بشنوید. حالا این میون افکت هایی هم برای گیتار الکتریک استفاده میشه، افکت های متعددی که توی سالهای اخیر بسیار بسیار تکنولوژیش پیشرفت کرده، حتی قالب نرم افزاریش هم الان وجود داره. بنابراین به گیتار الکتریک یک صدا رو نمیشه گفت گیتار الکتریک. گیتار الکتریک صداهای متنوعی میتونه تولید بکنه به واسطه دستگاه‌های افکت که بین گیتار و آمپلیفایر در حقیقت قرار میگیره و باعث میشه بتونیم صداهای متنوعی ازش درست بکنیم. اگر کنسرت های همین جو ساتریانی رو مثلا دیده باشید، حالا چون اپیزودش دارم میگم، زیر پاشون روی استیج یه عالمه یونیت گیتار الکتریک وجود داره، افکت های مختلف که هر کدومشون رو میتونن تغییر بدن، حالا گاهن با پاشون استفاده میکنن در حال اجرا و بین آهنگو میتونن با دستشون هم تغییرات رو ایجاد بکنن تا بتونن صداهای متفاوتی از سازشون در بیارن. به عنوان مثال تو همین آهنگ گوش بدین، این صدایی که شبیه به سیتار هندیه همون گیتار الکتریکه که یک افکت شبیه به سیتار بهش داده شده. و این یکی باز هم گیتار الکتریکه اما با استفاده از یک سری افکت های دیگه. اگر این نکات آموزشی خستتون نکرده، یه چیز دیگه هم بهش اضافه بکنم. این صدایی که دارید میشنوید داره لید مینوازه، یعنی صدای سولو گیتار که برای اجرای ملودی استفاده میشه. نوع دیگه از اجرای گیتار الکتریک وجود داره به اسم ریف، یعنی جمله هایی که برای اجرای آکوردها استفاده میشه که اون یه مقدار ممکنه حجیم‌تر باشه و خیلی جزئیات مثل ملودی نداشته باشه. این نمونه رو بشنوید. به این جمله های ریتمیک که بر اساس آکوردهای اون آهنگ اجرا میشه میگن ریف. افکت دیستورشن هم به این ریف به خصوص داده شده. دیستورشن یکی از افکت های رایجیه که برای سبک راک و متال استفاده میشه. به این شکل هم عمل میکنه که گین صدا رو انقدر بالا میبره که صدا از اون حالت صاف و معمولی خارج میشه و اصطلاحا خراشیده میشه. این خراشیدگی تو سبکای دیگه کاملا خطاه، ولی توی راک جزو باید هاست. خیلی هم حال میکنم بچه‌ها باش. بریم سراغ یکی دیگه از اون آهنگ‌های اسم قشنگ و احساسی جو ساتریانی، What Breaks the Heart. این صدای نحیف یک قلب شکسته است که از زبان خودش داریم میشنویم که یک قلب چطور میشکنه. حالا با ما موافقین که توی انتخاب اسم بی نظیر عمل میکنه جو ساتریانی؟ با من موافقید که آهنگاش آدم و علاوه بر تفکر به تحرک وامی داره، به رویا پردازی وامی داره. آهنگاش مثل یک دوست با آدم حرف میزنه. جو ساتریانی از همون 14 سالگی، یعنی 50 سال پیش که اولین بار به خاطر مرگ جیمی هندریکس گیتار دستش گرفت، تا الان دست از گیتار زدن و موسیقی نواختن و ساختن بر نداشته. سال هاست که تمام اتفاقات زندگیش رو، همه احساساتی که تجربه کرده رو در قالب موسیقی ضبط و به گوش ما رسونده. بدون حاشیه تقریبا هر دو سال یه بار منظم آلبوم داده، تا همین سال 2020 که آخرین آلبومش منتشر شده و الان هم خبر آلبوم جدیدش به گوش میرسه. به جز آهنگای خودش، آلبومای خودش و اجراهای خودش، توی گروهای معروف دیگه‌ای هم نوازندگی کرده، آهنگسازی کرده، با نوازنده‌های نوپا همکاری کرده. خیلی از فیلم‌ها و سریال‌ها هم نقشای کوچیکی بهش دادن و بازی کرده، خیلی موقع هم در نقش خودش. 15 بار نامزد جایزه گرمی شده که البته هیچ کدومش رو نبرده. از سال 86 تا سال 2020 17 آلبوم استودیویی شخصی منتشر کرده. همکاری های تجاری زیادی با شرکت های مثل مارشال که امپلیفایر یا تقویت کننده صدا تولید میکنن، شرکت ووکس که افکت های گیتار تولید میکنن و همچنین گیتار آیبانز داشته. کمپانی آیبانز با همکاری خود جو ساتریانی گیتارهایی رو تولید کرده به نام JS، یعنی همون جو ساتریانی. مدل های مختلفی ازش وجود داره، خیلی هاشو خود جو ساتریانی ازش استفاده کرده تو آلبوم های مختلف و کنسرت های مختلف و فروش گسترده ای هم تو جهان داره به خاطر سیگنچر بودنش به نام جو ساتریانی. این آهنگای با انرژی و باحال دلم نمیاد اپیزودو تموم کنم، ولی به پایان اپیزود 20 پادکست آهنگساز رسیدیم و امیدوارم که از این اپیزودم لذت برده باشید. اگر با جو ساتریانی آشنا بودید، امیدوارم اطلاعات بیشتری ازش گرفته باشین و از گوش کردن آهنگاش لذت برده باشین. اگرم نمیشناختینش که امیدوارم به اندازه کافی ازش اطلاعات داده باشم و قلقلکتون داده باشم که برید و دنبال آهنگاش بگردید و گوش بدید. کنسرتاشو که اصلا فراموش نکنید، حتما ببینید. بخش زیادیش تو یوتیوب خود جو ساتریانی هست. موزیکارم که میدونید باید از طریق پلتفرم‌های حرفه‌ای موسیقی مثل اسپاتیفای، اپل میوزیک که حق مؤلف توشون رعایت میشه گوش بده. ممنون از همه اون کسایی که از پادکست آهنگساز توی صفحه هامی باش حمایت مالی کردن و همچنین از اونایی که پادکست آهنگساز رو به دوستانشون معرفی میکنن. این بزرگترین حمایت از پادکسته. ممنون از اسپانسر این قسمت پادکست آهنگساز، رسانه یادگیری آنلاین موسیقی خونیاگر. توی سایت خونیاگر میتونید ساز مورد علاقتون رو از طریق ویدیو یاد بگیرید به صورت کاملا حرفه‌ای و با قیمت خیلی مناسب ده. اگه همین گیتار الکتریک هم میخواین یاد بگیرین، یکی دوتا استاد کار کشته تو این سایت ویدیوهاشون هست که تدریس میکنن، حتما ازش استفاده بکنین و اگر تونستید دست به ساز بشید برای من حتما ویدیوشو بفرستید. امیدوارم به قولی که اول اپیزود دادم عمل کرده باشم و اگر شما از اون دسته از کسایی بودید که با موسیقی راک و متال یا خود گیتار الکتریک زاویه داشتین و نظرتون نسبت بهش منفی و شیطانی بود، نظرتون عوض شده باشه که حداقل همین جو ساتریانی رو گوش بدید و از آهنگای آسمانیش لذت ببرید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودید. منتظر نظراتتون هستم و تا اپیزود بعد یادتون نره که با موسیقی با احترام برخورد کنید.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.